رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. خورشید فاضلوف خبرنگار محکوم شده تاجیک را از بازداشتگاه موقتی شهر خوجند به زندان نظامش سنگین بردند. یک منبع در سرایاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان روزی 20 آوگوست بر رادیو آزادی گفت خورشید فاضلوف در اول این ماه به زندان رقم 3 مرکزی ولایت سغد برده شد و مهلت قرنطینه انجام یافته دوره جزا را پس سر میکند. خورشید فاضلوف خبرنگار مستقل در ماه مارس امسال بازداشت و ماه می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 27 سال زندان محکوم گردید. او و وکیلان مدافعش خواسته بودند که پرونده بازنگری و خبرنگار آزاد کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 آوگوست امسال گفت که شکایت کساسیونی خورشید فاضلوف در ماه ایول امسال رد شده است. رئیس جمهوری اوکراین هنگام سفرش به استکهلم گفت که امکان استحصال ماشین‌های جنگی CV90 شوئدیا را در کشورش بررسی دارند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 آوگوست با نخست وزیر شوئدیا اولف کریسترسون ملاقات کرد. وی در تلگرام نوشت که سربازان ما الکای ماشین‌های جنگی CV90 را در جبهه ثمره‌بخش استفاده می‌برند و نقشه داریم که آن را در اوکراین استحصال کنیم. حکومت شوئدیا روز 15 آوگوست امسال بسته نوی یاری‌ها را به اوکراین اعلام کرد. آن از مهمات و قسمهای احتیاطی تجهیزات نظامی عبارت است. از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به شمول شوئدیا به اوکراین کمک‌های زیاد اقتصادی، بشری و سیاسی و نظامی کردند. شاه محمود قریشی از رهبران تحریک انصاف، حزب عمده مخالف دولت در پاکستان روز شنبه یعنی روز 19 آوگوست دستگیر شده است و پیشتر وزیر کارهای خارجی پاکستان بود. بر اساس گزارش‌ها بازداشت قریشی در خانه‌اش در اسلام آباد و به دست نیروهای پلیس انجام شد. حزب تحریک انصاف بازداشت شاه محمود قریشی را اقدام غیر قانونی نامید. عمران خان سروزیر سابق پاکستان که ریاست تحریک انصاف را بر دوش داشت، بعدی برکناری از قدرت به فساد مالی و خلافکاری متهم شد و 2 هفته باز زندانی است. در این مدت معاون شاه محمود قریشی حزب تحریک انصاف را رهبری داشت. پلیس ترکیه 39 کس از جمله 5 شهروند خارجی را برای غیرقانونی وارد کردن مهاجران به این کشور دستگیر کرده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه خبر داد که 26 گمانبر حبس و 13 کس شرطاً آزاد شدند. به گفته وزیر، عملیات بازداشت گمانبران در شهرهای مغله، ازمیر، انتالیا و بالیکسیر صورت گرفته است. علی یرلیکیا وزیر امور داخلی ترکیه افزود که در تمام ولایت‌های این کشور عملیات همسان جریان دارد و تاکید کرد که حل مشکل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه یکی از سمت‌های افضلیت ناکی آنهاست. به حساب او، دوام 2 ماه آخر در ترکیه برای بازداشت مهاجران غیرقانونی بیش از 2,500 عملیات انجام شده. در نتیجه زیاد از 35,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و زیاد از 17,000 آنها اخراج کرده شدند. منبع‌های بخش ازبکی رادیو آزادی در حکومت ازبکستان میگویند که انتظار می‌رود روزهای نزدیک سیده میرزیایف و دختر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف یاور اول پدرش تعیین شود. به گفته منابع، یاور اول رئیس جمهور عملاً بلندترین مقام در ماموریت نوی پرزیدنت ازبکستان خواهد بود. همین طریق میرزیایف 38 ساله رهبری ماموریت پدری خود خواهد گشت. کامیل علمجانوف که در وظیفه معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت کار می‌کرد، سردار دپارتمان تازه تأسیس تعیین شده است. این وظیفه علمجانوف را عملا شخص سوم در ماموریت پرزیدنت خواهد کرد. درباره تعیین سیده میرزیایف و وظیفه نوی علمجانوف تا حال رسما خبر دادن نشده است. پیشتر خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع بخش ازبکی رادیو آزادی را درباره برکناری سردار عمرزاقوف از مقام رئیس دستگاه میرزیایف تصدیق کرده بود. خدمات افزود که وظیفه رئیس سردار دستگاه پرزیدنت ازبکستان با فرمان میرزیایف برهم داده شد و عمرزاقوف مشاور رئیس جمهور آید به دستورهای مخصوص تعیین گشته است. و در مسابقات بین المللی جودو در شهر زگرب خرواتیا که 20 آوگوست به پایان رسید، پهلوان جوان تاجیک جهانگیر مجیدوف هم ناکام شد. این پهلوان 23 ساله تاجیک در روز سوم مسابقات در وزن تا 90 کیلو در دور اول از پیتر سفرانی 21 ساله از مجارستان، قهرمان جهان میان جوانان، در زمان اساسی شکست خورد. پیش از این گوشتگیری 25 ساله تاجیک آبید جیبوف در روز اول مسابقات یعنی روز 18 آوگوست در وزن تا 66 کیلو در دور اول اندری کلاکوویس 1 ساله را از لیتو مغلوب کرد، ولی در دور دوم از پهلوان پرتجربه 29 ساله ازبک مرهدین تلاوف در زمان اضافه با گرفتن شیدای سوم شکست خورد. با اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، در مسابقات زاگرب گراند پریکس 2023 تاجیکستان را میبایست 5 ورزشکار نمایندگی میکردند، ولی با سبب مشکلی روادی تنها 2 نفر اجازه سفر گرفتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت
باوزه رو اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد بیرون
www.azadi.org.
بیش از 3,500 نفر برنده گرین کارت شدند. در این باره من خیرامون بقازاده گزارش میدهم. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند و در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند، امسال 3580 نفر برنده گرین کارت یا کارت سبز آمریکا شدند. مرکز کنسولی کنتاکی دو سال قبل شماره تاجیکانی را که حق کار و اقامت را در ایالات متحده به دست آوردند بیش از 2000 نفر شمرده بود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش مفصل گفت در ازبکستان بخت برای بیش از 5,500 نفر خندید. در قرغیزستان بیش از 4000 نفر، در قزاقستان بیش از 2700 و در ترکمنستان بیش از 1300 نفر برنده شدند. کارت سبز آمریکا با تقریبا 4300 شهروند اوکراین هم نصیب کرده است. بیشتر آنها از آتش جنگ در کشورشان فرار میکنند. از روسیه بیش از 5,500 نفر برنده شدند. بنا به مقررات، دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. این را گلناره 60 ساله با قریبی تجربه کرد. او میگه 4 سال باز بختی خود را در آزمون کارت سبز می سنجید و تنها امسال خبری برنده شدنش رسید. اما بعدی صحبت در کنسولگری امیدش برباد رفت. هنگامی سنجش حجت و عریضه الکترونیش خطا یافتند. گلناره در ازبکستان زاده شده است، ولی در تاجیکستان زندگی میکند. میگوید هر سال از کارمندان شرکت در ازبکستان میخواست عریضه‌اش را برای اشتراک در آزمون کارت سبز پر کنند. او گفت آنها جای تولدم را تاجیکستان نوشتند. تاجیکستان محل زندگی امروزه من است، گفت او. در اصل در ازبکستان زاده شدم. در عریضه نوشتند که همسر و 3 فرزند دارم، در حالی که همسرم پرسال درگذشت، نقل کرد او. گلناره در دانشکده زبانهای دوشنبه خوانده آموزگاری زبان روسی است. سالهای زیاد است نمیتواند از روی کسبش کار کند چون معاش کم است. پس از سال 2005 برای دریافت درآمدی بیشتر به روسیه رفته، در یک فروشگاه قنادی هم کار میکرد. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان با نیتی کار و درآمدی بیشتر به آمریکا رفتند. بخت تقدیر خود را در بخت آزمایی گرین کارت سنجیده، برخی دیگر با راههای گوناگون تا سرحد مکزیک میروند و از آنجا به آمریکا میگذرند. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق و اقامت و کار در این کشور فراهم می‌آورد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین ولایت کالوگای روسیه خبر دادند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند و موضوع تحقیق می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک محبوس تاجیک که به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم گفت برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. واخوری به گفتش روز 11 آگوست امسال گذشت. سال قبل ده ها محبوس تاجیک را از زندانهای روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبر مرگ زیاده از 20 نفری آنها رسانه‌ای شده است. محبوسان تاجیک از زندان شهر میدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبر مرگشان رسید. گروه واگنر تصدیق میکند که هزاران محبوس را به جنگ برد و اکثر آنها هنگام درگیری برای بخمود کشته شدند. محبوسانی تاجیک میگویند احتمال تا آخری ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. با گفته آنها اینجا از یک سال تا شش سال مهلت دارند. برای مردن کسی به اوکراین رفتنی نیست. روز 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیکی زندانی از محبس کالوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. با گفته یک کارمند سفارت، کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهد کمبود نیرو را جبران کند. ظاهراً هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهری نگینسک بود و ماهیون بیگناهیش ثابت شد و آزاد گردید. او گفت پس از آزاد شدن به او پیشنهاد کردند که شرطنامه رفتن به ارتش را امضا کند، ولی همسری روسش که در گذشته کارمند پلیس بوده است او را از رفتن به ارتش رها کرده است. آماری دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست. دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آماری دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. جنگی که جامعه جهانی آن را خلاف قانونهای بین المللی می داند و روسیه را برای تلاش غصب یک کشور مستقل زیر تحریم گذاشت.
در نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم به امید و بود، را عمرم به امید آرزوهای مود بود. شیرینم کتابی
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. هدف این سفر تقویت همکاری‌ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند که یکی از هدف‌های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می‌باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع رسانه‌های چینی قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با یک هیئت رسمی به جمهوری مردمی چین سفر کند. طبق اطلاع این منبع قرار است سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه یابد. رسانه‌های چینی اطلاع می‌دهند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت میگیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو، یک عضو بلندمقام حزب کمونیست چین، همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمان‌زاده، عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی این کشور، در شرح این موضوع سفر کاری شخص دوم رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می‌یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانونگذاری چنین توسعه همگرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابرقدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار می باشد. شرکت‌های چینی اساساً به استخراج معدن‌های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد به این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف‌های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف‌هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام‌علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن و نزد همسایه‌های مقتدر و یکی از پشتیبان‌های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندیش شورای رادیو آزادی میگوید که در کشورهای آسیا مرکزی عنعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول میشود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار بردی محمدوف به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان نیز مشاهده بریده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتری از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهرداری دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهرداری دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Мой июни соли равон нависандаи англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман, Шаҳлои Гулхоҷа, анҷом додам.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست، روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia, mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچ‌بندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی با کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می‌شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی‌دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.